ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 18 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
درود بر شما. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در حساب توییتر خود تهدید کرد که حمله به کلانتری 16 زاهدان و کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی بدون تقاص نخواهد ماند. این رسانه همچنین نوشت که اظهارات ساختار شکنانه و اقداماتی که بستر ناامنی و خونریزی را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کند، مخدوش کننده امنیت و خط قرمز نظام است. رسانه‌های ایران روز شنبه از حمله افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی خبر دادند که طی آن 2 مأمور نیروی انتظامی و هر 4 مهاجم کشته شدند. اندکی بعد گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین خواند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران ضمن درخواست از مردم برای آرامش و خویشتنداری گفت که ابعاد این واقعه مشخص نیست. برخی رسانه‌های حکومتی از فرصت حمله به یک کلانتری در زاهدان برای تشدید انتقادهای خود از مولوی عبدالحمید بهره بردند و علاوه بر نور نیوز، خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری جمهوری اسلامی به شدت به او حمله کردند. در خبر دیگر، حسین موسوی بخاطی، معاون تعلیم و تربیت هشت شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از توافق با دانشگاه تهران برای اعزام نیروهای این گروه به این دانشگاه تحت عنوان دانشجو و برای تحصیل خبر داد. او در نشستی به حضور رئیس دانشگاه تهران گفت که کشورهای دوست عراق به منظور عرضه خدمات آموزشی خود به هشت شعبی پیشنهادهایی کردند و این گروه به دنبال همکاری با دانشگاه‌های ایرانی و در رأس آنها دانشگاه تهران است. آقای موسوی بخاطی البته گفت که پیشتر نیز 5 تن از نیروهای هشت شعبی با نظارت ابو مهدی المهندس به عنوان دانشجو به دانشگاه‌های ایران اعزام شده بودند. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای شوش، کرخه و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان در تجمع خود به عدم رسیدگی مطالباتشان اعتراض کردند. طی چند هفته گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی و نیز بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم تناسب مستمری تعیین شده با نرخ بسیار بالای تورم و گرانی‌ها اقدام به برپایی تجمع کردند. انجمن علمی انسانشناسی دانشگاه تهران در گزارشی از رد صلاحیت دستکم 30 دانشجو در انتخابات انجمنهای علمی خبر داد. به گفته دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه، بر اساس بخشنامه‌های جدید شورای امنیت کشور که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، حراست دانشگاه این امکان را خواهد داشت که دانشجویان را به دلایلی چون عدم رعایت حجاب اجباری و شرکت در تجمعات رد صلاحیت کند. دبیر کمیته انضباطی همچنین به دانشجویان گفته است که مصوبات شورای امنیت کشور اختیارات جدیدی مانند قطع دستمزد اساتید تا زمان رسیدگی به پرونده آنها را بدون نیاز به حکم قانونی به مسئولان دانشگاه و حراست داده است. در ماه‌های اخیر فشار بر دانشجویان افزایش یافته و گزارش‌های متعددی از امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها منتشر شده است. و در حالی که وزارت دفاع آمریکا گفته که نوعی از بمب‌های خوشه‌ای را تحویل اوکراین می‌دهد، اسپانیا، کانادا و بریتانیا با تحویل این نوع بمب‌ها به اوکراین مخالفت کردند. اسپانیا و بریتانیا از امضا کنندگان کنوانسیونی در سال 2008 در اسلو هستند که استفاده، تولید، انبار و انتقال بمب‌های خوشه‌ای را منع می‌کند. وزیر دفاع اوکراین گفته است که از بمب‌های خوشه‌ای فقط برای آزادسازی خاک اوکراین استفاده خواهد شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تهدیدهای غیر مستقیم علیه مولوی عبدالحمید پس از حمله دیروز به پاسگاهی در زاهدان را بررسی میکنیم.
وقتی حاکمیت میاد کسی رو که خیرخواهانه و دلسوزانه داره مردم رو راهنمایی میکنه و مواظب هست که کوچکترین خشونتی وجود نیاد، اون شخص رو مورد هجمه و حمله قرار میده. مشخصه بالاخره بلوچستان اعضاب مختلفی داره، جریانهای مسلحی داره که از قبل بودن.
تجمعات ایرانیان خارج از کشور برای آزادی توماج صالحی رو به آگاهیتون میرسونیم. به موضوع مخالفت برخی متحدان غربی آمریکا با تحویل تسلیحات خوشه‌ای به اوکراین می‌پردازیم.
دلایل اونها این هست که همونطور که منع قانونی هست، حتی اگر اون دادریت یا اون ضریب عمل نکردنشون هم پایین باشه، باز به هر حال خطری رو برای غیر نظامیان ایجاد می‌کنه.
و تحصیل گروه شبه نظامی هشت و شعبی در دانشگاه تهران هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نور نیوز رسانه غیر رسمی شورای امنیت ملی ایران بدون نام بردن از کسی تهدید کرده که تقاص حمله روز گذشته به کلانتری زاهدان را کسانی که اظهارات ساختار شکنانه داشتند میدهند. با وجود اینکه نور نیوز نامی از کسی نبرده، اما به نظر می رسد که منظور این رسانه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان باشد. این در حالی است که مولوی عبدالحمید دیروز و پس از حمله مسلحانه به کلانتری زاهدان در بیانیه نگرانی و براءت خیش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شیراحمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت هالوش داشتم، نظر وی را در مورد این تهدیدها جویا شدم. شیراحمد شیرانی نارویی:
اگر واقع بینانه مسئله رو ببینیم، از روز جمعه 8 مهر ماه 1401 تا امروز سنگین‌ترین فشارها، مرگبارترین روزها رو مردم بلوچ تجربه کردن. از جمعه 8 مهر ماه خونین، از جمعه 13 آبان خاش، از جمعه 29 مهر ماه و جمعه های دیگه، ما به صورت مداوم و مستمر هم کشتار مردم رو داشتیم، هم سرکوب های شدید رو داشتیم، هم بازداشت های گسترده و فلعی رو که بیش از 10,000 نفر بودن که حالا بعضی ها چند روزی بازداشتن، بعضی هنوز ناپدید هستن. همه این فشارها بوده و هجمه ها و افتراها و توهین ها بر علیه خود مولوی عبدالحمید، بر علیه مجموعه کارکنان مکی، بر علیه آسیب دیدگان و قربانیان اعتراضات جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش این افعال و اعمال رو انجام دادن. بیشترین نیروهای نظامی رو از همه نقاط کشور، مخصوصا در این چند ماه که اعتراضات در نقاط دیگه تا حدود فروکش کرده، گسیل کردن به استان. ببینید، حاکمیت که ما بگیم کارتی رو استفاده نکرده، این یک نوع خودفریبی هست. در زندان‌ها به زندانیان زن، به کودکان و نوجوان اینا تعرض و تجاوز کردن، تا جایی که نزدیکترین افراد منتسب و مرتبط با مسجد مکی و مولوی عبدالحمید که مولوی مرزایی باشه و چند عالم و اساتید دیگه و نزدیکان ایشون رو اخیراً بازداشت کردن. مگه فشار چیه؟ در گذشته ببینید، مردم ما 9 ماه با شدیدترین کشتار و سرکوبه ها روبرو بودن، منتها با مسالمت صداشون رو فریاد زدن بدون از هر نوع خشونتی. مولوی عبدالحمید نهایت حلم و برداریشون رو نشون داده تا بالاخره مردم بالاخره این شرایط آرامش و این مسالمت بودن اعتراضات رو بتونن ادامه بدن. منتها حاکمیت این اجازه رو نداده. ما دیدیم در جمعه گذشته امامان جمعه وابسته به حکومت که مربوط به سیستان هستن، همه یک دست و یک صدا اومدن گفته که بعد هم مولوی عبدالحمید هم مسجد مکی و هم معترضان باید سرکوب بشن و از دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی خواستن که شما به شدت برخورد بکنید. همین حلم و بردباری و نجابت مردم بلوچ حقیقتاً سبب شد که حاکمیت جسورتر بشه و افعالش رو ادامه بده و مردم هم آستانه تحملی دارن. من فکر نمی کنم تا حاکمیت در این مرحله فشار بیشتری مونده باشه که انجام نداده باشه. ببینید سوء قصد به جان مولوی عبدالحمید رو انجام داد. از این بدتر چی میدونه؟ حالا نقشهشون لو رفت، خونسا شد. حاکمیت خودش میدونه بلوچستان در حال حاضر با اعمال و افعالی که در طی این 9 ماه مخصوصا انجام داده مثل یک آتش فشان هست که هر آن ممکنه فوران بکنه. مسئولان حکومتی و نظامی و قضایی نیومدن یک شفاف سازی بکنن در مورد جمعه خونی، در مورد کشتار مردم نیومدن حتی که بیان پاسخ بدن. اومدن برچسب زدن که اینها تجزیه طلب بودن و از این کلید واژه ها که توجیه بکنن کشتار رو. خب وقتی مردم میبینن تو این 9 ماه هیچ جوابی از سوی حاکمیت داشت، قطعا کسانی که اینجا کشته شدن از بستگان همین مردم هست، از همین چند تا توایفی هست که اونجا زندگی میکنن. منتها وجود و معوریت شخص مولوی عبدالحمید و درایتش سبب شد که شرایط به این سمت کشیده نشه. منتها وقتی حاکمیت میاد کسی رو که خیرخواهانه و دلسوزانه داره مردم رو راهنمایی میکنه و مواظب هست که کوچکتری خشونتی وجود نیاد، اون شخص رو مورد هجمه و حمله قرار میده. خب مشخصه بالاخره بلوچستان احزاب مختلفی داره، جریانهای مسلحی داره که از قبل بودن و این توانایی و قابلیت رو دارن. و من فکر میکنم با توجه به چشمانداز اقتصادی که حاکمیت برای خودش تعریف کرده در بحث توسعه سواحل مکران و کریدور شمال به جنوب و بعضا تجارتی که با کشورهای همسایه شرقی اخیرا امضا کرده، پروتکل های اقتصادی که به صورت تهاتر بتونه تجارت بکنه و همینطور اون خلای امنیتی که در خود دستگاه های نظامی و امنیتیش هست، اصلا و ابدا من فکر نمی کنم که شرایطی رو داشته باشه که بخواد دامن بزنه به این ناامنی ها.
خب شما اشاره کردین که احتمال اینکه بیشتر از این صورت بگیره اعمالی توسط حکومت رو ضعیف میدونید، ولی به هر حال خطرش وجود داره. از جمله مولوی عبدالغفار نقشبندی دیروز به این گونه تهدیدهای احتمالی اشاره کرد و از جوانان بلوچ خواست که حلقه‌ای به دور مسجد مکی ایجاد کنند که جلو تعرضات احتمالی رو بگیرن. این تهدید پس میتونه جدی باشه، اینطور نیست؟
ببینید این موضوعی رو که من مطرح کردم که گفتم حاکمیت، من اون شرایط عقلانی رو در نظر گرفتم. اگر حاکمیت بخواد به صورت بدون اینکه واقعیت رو در نظر بگیره، بدون اینکه جامعه رو ببینه در اون منطقه، وضعیت منطقه رو ببینه، پتانسیل ها و متغیرهایی که ممکن هست معادلات رو تغییر بده و یک باستولید خشونت وسیع باشه، اگر اونها رو مد نظر قرار نده و دست به یک اعمالی بزنه که در واقع قدرتمندانه نباشه و تحریک آمیز باشه، قطعا ما یک شرایط ناامنی گسترده‌ای رو نه تنها در سعدان، از شمال تا جنوب استان و حتی ممکنه در استانهای دیگه شاهد باشه. بالاخره منطقه اونجا طوری هست، من گفتم هم بافت قومی و قبیله‌ای هست و هم اون شرایط و ذهنیت انتقامی مردم حقیقتا به وجود اومده. یعنی من از این جهت میگم که حاکمیت فکر نمی‌کنه این مسائل رو مد نظر قرار نده و میدونه که وجود مولوی عبدالحمید میتونه در امنیت استان کمک بکنه و اگر در واقع خلایی به وجود بیاد که ایشون به هر دلیلی تحت فشاری قرار بگیره یا بالاخره اتفاقات دیگه، قطعا اوضاع و کنترل از دست حاکمیت خارج خواهد شد.
گفتگویی بود با شیر احمد شیرانی نارویی. اما در حالی که شماری بسیار از فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی در بند هستند، ایرانیان خارج از کشور دیروز شنبه با پاداشتن تجمعاتی در ده‌ها شهر اروپا و آمریکا خواهان آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی رپر معترض ایرانی شدند. در این تجمعات همچنین بر خواسته توقف اعدام در ایران تاکید شد. شهاب امنوپور از این تجمعات گزارش می‌دهد.
ده ها شهر در قاره های اروپا و آمریکا روز شنبه 17 تیر ماه شاهد اعتراضاتی بود که در پشتیبانی از توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی و به ضد جمهوری اسلامی و رویه اعدام در ایران انجام گرفت. معترضان در لندن، برلین، بروکسل، مونتریال، استانبول، استکهلم، وین، اسلو، آمستردام، کوپنهاگ، ونکوور، اشتوتگارت، گوتنبرگ، فرانکفورت و شماری دیگر از شهرها گرد هم آمدند و خواهان آزادی توماج صالحی، رپر معترض ایرانی و سایر زندانیان سیاسی شدند. توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ایران از دیگر خواسته هایی بود که در گرد همایی های ایرانیان بر آن تاکید شد.
Execution! Stop execution!
توماج صالحی خواننده 32 ساله ایرانی که با ترانه‌های اعتراضی پرشمار از جمله سوراخ موش و ترکمانچای شناخته می‌شود، 8 آبان ماه 1401 در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد. ژورنالیست بازداری، مخبر دوستداری، هنرمند ترواری، سوراخ موش این اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی، دختری 22 ساله که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، در پایان شهریور ماه پیشین در ایران سر گرفت و طی ماه‌ها در بسیاری از شهرها ادامه یافت و گسترده شد. توماج صالحی اهل اصفهان پیش از آن که در روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت بشود، با وجود یک زندگی مخفیانه، موسیقی و پیام‌هایی را در پشتیبانی از اعتراضات وقت انتشار می‌داد. او پس از بازداشت به مواردی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. دومین جلسه دادگاه این خواننده جوان که تا مدت‌ها از داشتن وکیل محروم بود، روز یکشنبه 11 تیر ماه به طور غیرعلنی برگزار شد. در جریان گردهمایی‌های روز شنبه در اسلو، تجمع ایرانیان مقابل پارلمان و وزارت امور خارجه انجام شد و حاضران علاوه بر پشتیبانی از زندانیان سیاسی از جمله عباس دریس، شعار نه به اعدام و زن زندگی آزادی را فریاد زدند. عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 است که به تازگی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. در مالمو سوئد نیز صدای پشتیبانی از توماج صالحی و دیگر زندانیان شنیده شد. در وین، پایتخت اتریش در غرب اروپا، معترضان نام مهسا امینی را بارها تکرار کردند و خواهان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی شدند. هامبورگ در شمال آلمان شاهد معترضانی بود که به ضد رهبر جمهوری اسلامی نیز شعار سر دادند. معترضان ایرانی در برلین هم خواهان برپا شدن حکومتی دموکراتیک و آزاد در ایران شدند. در بروکسل، پایتخت بلژیک، شعارهایی از جمله بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی سر داده شد. داعشی خواندن بخشی از نیروهای نظامی در ایران و اعتراض به رویه اعدام در حالی صورت گرفت که قوه قضاییه حکومت جمهوری اسلامی به تازگی دو شهروند افغانستان را عضو داعش خواند و به دار آویخت. محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی روز شنبه 17 تیر ماه به اتهام نقش مستقیم و تاثیرگذار در آنچه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز خوانده شد اعدام شدند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد از شیوه اعترافگیری از چنین متهمانی نسبت به مجرم بودن آنها ابراز تردید می‌کنند. از زمان آغاز دور تازه اعتراض‌ها در ایران، شمار اعدام توسط دستگاه قضایی آشکارا افزایش داشته است. به باور شماری از تحلیلگران، هدف از این اعدام‌ها وحشت افکنی میان معترضان است. در همین راستا تیس رویتن، یکی از نمایندگان هلند در پارلمان اروپا، ضمن ابراز انزجار از ادامه اعدام در حکومت جمهوری اسلامی و تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر پاسخگو شدن آنان برای اعمالشان در آینده نزدیک تصریح کرد. تیس رویتن به تازگی همراه اوین انجر از نمایندگان سوئدی پارلمان اروپا نامه مشترک را به رئیس شورای وزیران اتحادیه اروپا نوشته و در آن بر استفاده بیدرنگ از همه راه‌های قانونی برای آغاز روند تروریستی نامیدن سپاه در کشورهای اروپایی تاکید کردند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما در پی تصمیم ایالات متحده مبنی بر تحویل بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین و در حالی که دولت اوکراین اعلام کرده از این بمب‌ها برای آزادسازی کشورش استفاده می‌کند، اسپانیا، کانادا و بریتانیا با تحویل این نوع بمب به کیف مخالفت کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویه شده ام. حسین آقایی:
هم بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و اسپانیا که الان مخالفت کردن با ارسال مهمات خوشه‌ای، که البته بمب‌های خوشه‌ای هم بخشی از این مهمات خوشه‌ای هست، اینها کاملا حمایت میکنن از اوکراین در جنگ. ولی این مسئله بمب‌های خوشه‌ای بحث برانگیز شده به خاطر اینکه استفاده از بمب‌ها یا همین مهمات خوشه‌ای توسط بیش از 100 کشور جهان منع شده. طبق قطعنامه کنوانسیون بمب‌های خوشه‌ای که سال 2008 تصویب شد، عملا استفاده از این بمب‌ها منع قانونی داره. مسئله ای که الان به وجود اومده این هستش که این بمب‌های خوشه‌ای قبل از اینکه به زمین اصابت بکنن، منفجر میشن، به تعداد یادی از ریز بمب‌های دیگه تبدیل میشن که توی یک محیط وسیع پخش میشن. همه این ریز بمب‌ها در آن واحد منفجر نمیشن، تعداد زیادی از اینها توی کف زمین باقی میمونه و در این حال هم منجر به کشته شدن تعداد بسیار زیادی از نظامیان و غیر نظامیان ممکنه بشه و اون دسته از ریز بمب‌هایی که باقی میمونه سالهای سال باقی میمونه و ممکنه غیر نظامیان رو در واقع هدف قرار بده، اونا معلول بشن و یا کشته بشن. به خاطر همین به نظر میاد، من این حدس رو میزنم که طبق گفته خود آقای جک سالیوان، مشاور امن ملی کاخ سفید، احتمالاً آمریکا اون دسته از نسخه‌های جدیدتر بمب‌های خوشه‌ای رو استفاده خواهد کرد که به اصطلاح شانس منفجر نشدن اونا پایین باشه. به اصطلاح بهش میگن داد ریت، یعنی اینکه حتماً منفجر بشن اونها، تعداد زیادی از ریز بمب‌ها منفجر بشن که این درصد این که بخواد این بمب‌های خوشه‌ای باقی بمونه و بعداً غیر نظامیان بخوان علاوه اونا رو هدف قرار بدن، این درصدش کمتر بشه. ولی فعلا در مورد این به نظر من فکر می‌کنم که توافقی حاصل نشده.
حتی اگه درصدش کمتر بشه، آخرین میزانی که اعلام کرده آمریکا میگه 3% ممکن هست که عمل نکنن. در صورتی که بمب‌های خوشه‌ای که روسیه داره استفاده می‌کنه، 40%شون ضریب عمل نکردن دارن. خب این تفاوت خیلی زیاده، ولی به هر حال باز هم 3% رقمی هست وقتی که در مقیاس زیاد استفاده بشه. نکته‌ای که در کنوانسیون اسلو بهش اشاره شده بود این هستش که وقتی که این بمب‌ها استفاده میشه، روند بازگشت غیر نظامیان رو به خانه و کاشونشون کند میکنه، سالها به عقب میندازه، چون این بمب‌ها ممکنه حتی اگر 3%شون فقط عمل نکنن، باز هم بالقوه یک خطری هستن و میتونن غیر نظامی ها رو مورد اصابت قرار بدن. خب از لحاظ سیاسی شما فکر میکنید این چند کشوری که مخالفت کردن دلایل متقن دیگه هم میتونن داشته باشن احیانا؟
ببینید فکر نمیکنم. ببینید دلایل اونها این هستش که همونطور که منع قانونی هست، به هر حال همونطور که شما مشاهده کردید، حتی اگر اون داد ریت یا اون ضریب عمل نکردنشون هم پایین باشه، باز به هر حال خطری رو برای هم نظامیان و هم غیر نظامیان، البته اینجا مهمتر غیر نظامیان هستش، ایجاد میکنه. ولی مسئله این هستش که جنگ اوکراین به مرحله ای رسیده که به رغم اینکه این نگرانی وجود داره نزد کشورهای مثل بریتانیا، کانادا و اسپانیا، چاره ای از نظر آمریکا نیست که بخوان این بمب‌های خوشه‌ای رو بفرستن. چرا؟ به خاطر اینکه علاوه بر اون مسئله حالا ملاحظات سیاسی و ملاحظات بشری، یک منظر نظامی هم وجود داره. اوکراینی‌ها برای زدن گگان‌های مستقر داخل سنگرها و خندق‌های عمیقی که روس‌ها در خطوط مقدم جنگ در اون لایه‌های استحکامات دفاعی قوی که ایجاد کردن، نیاز دارن به این بمب‌های خوشه‌ای که بتونن اونهایی که مخفی شدن تو اون سنگرها و خندق‌ها هدف قرار بدن. این یک موضوع است، یعنی یک استدلال طبق نظامی آمریکایی هستش که چاره‌ای نیست از این بمب‌های خوشه‌ای استفاده بکنن، ضمن این خطرات رو هم قطعا خواهد داشت. نکته دوم که به نظر من این خیلی مهمه اینه که عده‌ای از مقامات غربی به خصوص اروپایی‌ها استدلال میکنن که چرا دولت بایدن زودتر یک سری از سلاح‌های متعارف رو به اوکراین ارسال نکرده بوده، مثلا موشک‌های دوربرد اتکمز یا همون جنگنده‌های F-16 که اوکراینی‌ها می‌خوان، که کار به اینجا نرسه که مجبور باشن الان سلاح‌های نامتعارف یا بمب‌های خوشی رو بفرستن و در واقع چنین خطری بکنن. من فکر می‌کنم این مهم‌ترین مسئله بین آمریکا و این کشورهای مخالف هست.
از طرف دیگه ما واکنش روسیه و ایران رو داریم که هر دوشون گفتن این اقدام آمریکا باعث میشه که جنگ روسیه و اوکراین طولانی تر بشه. نظرتون در مورد مواضع این دو کشور چیه؟
ببینید، خب جنگ در اوکراین به نظر میرسه که طولانی تر هم بشه، به خاطر اینکه الان وضعیت جنگ به گونه‌ای هستش که هر دو طرف به یک نقطه بن‌بست یا به اصطلاح نظامی به اینکه کالمینیت بکنن و هر دو دیگه نتونن هیچ اقدامی رو علیه دیگه انجام بدن به لحاظ پیشروی زمینی نرسیده. یعنی هنوز این پتانسیل وجود داره که اینها بخوان عملیات‌های ضد حمله خودشون رو که اوکراین دارن انجام میدن ادامه بدن و روس‌ها هم سعی خواهند کرد که مقاومت بکنن. به نظرم میرسه که این جنگ طولانی خواهد شد و حالا اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و روسیه هم به نظر من خیلی تأثیر رو واقعیت میدانی توی جنگ نخواهد داشت، ولی خب به هر حال این خطر بسیار جدی وجود داره که حتی اگر حالا آمریکا این بمب‌های خوشی رو ارسال بکنه و حتی موافقت‌هایی که با ارسال موشک‌های دوربرد بکنه و حتی جنگنده‌های F-16، اتفاقا دامنه جنگ اوکراین این پتانسیل وجود داره که گسترده تر بشه و حتی ابعاد بسیار بسیار خطرناکی رو پیدا بکنه.
گفتگویی بود با حسین آقایی. یک مقام هشت و شبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق از توافق با دانشگاه تهران برای اعزام نیروهای این گروه تحت عنوان دانشجو و برای تحصیل خبر داده. اما این نیروهای شبه نظامی با چه هدفی راهی دانشگاه‌های ایران می‌شوند؟ ایلیا جزائری از رادیو فردا در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ می‌دهد.
اگر در مجموع صحبت‌های مطرح شده در نشستی که در دانشگاه تهران برگزار شد با حضور مسئولان دانشگاه تهران، نماینده ولی تقی در دانشگاه‌ها و همچنین مسئولان هشت شبی و بعضی از داوطلبان هشت شبی برای دانشجویی در دانشگاه تهران، اگر متن این صحبت‌ها مراجعه کنیم چند نکته رو می‌تونیم متوجه بشیم. یک، این طرحی بوده که به نظر می‌رسه از دوره قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای سپاه پاسداران مطرح شده که به همراه ابو مهدی المهندس که از فرماندهان شبه نظامی عراق با هم دوستی نزدیک اتفاقان دارن این طرح رو داشتن پی می گرفتن. هدف به نظر می سوید این باشه که طی این توافق کسانی رو تربیت بدن که دارای مدارک دانشگاهی باشن. الان در عراق برای نشستن بر کرسی مدیریت ها نیاز هست که افرادی جذب بشن که دارای مدارک علمی باشن. خب بسیار از کسانی که در گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی هستن این مدارک رو ندارن. به نظر می سوید اینها به دنبال این هستن افراد
و ایلیا امکان این که این مدارک رو در عراق کسب کنن هم وجود نداره؟
در عراق اگر بخوان کسب کنن خب نیاز به مراحلی هست که چون به طور کامل دانشگاه عراق در دست اینها نیست، با وجودی که وزیر کنونی به نظر از گروه های نزدیک به ایران هست، اما اگر دولت ها تغییر پیدا کنه ممکن هست این ماجرا عوض بشه. من به یک نکته اشاره کنم، این مسئله حمایت دو جمهوری اسلامی از لحاظ علمی برای دانشگاه از گروه های تحت نفوذ جمهوری اسلامی مسئول به سابقه است. حتی در دوره نظام پیشین عراق نظام صدام حسین هم گروه ها به احزاب عراقی مثلا حزب الدعوه سهمیه داشتن در دانشگاه ایران و بسیاری از دانشجوهای اونها دانشگاه عراقی به طور سهمیه این احزاب در دانشگاه ایران درس خوندن و فارغ التحصیل شدن.
و ایلیا مشخص هستش که این افراد به عنوان دانشجو وارد دانشگاه ایران میشن بیشتر در چه رشته هایی به تحصیل میپردازن؟
نه، در این زمینه صحبتی نشده، فقط به خاطر شاید به خاطر اینکه این صحبت ها مطرح نشه که این افراد با امتیازات ویژه دارن وارد میشن، الان این مسئولان دانشگاه های تهران دانشگاه تهران به طور ویژه دارن تاکید میکنن که برای این افراد سختی های علمی بیشتری در صورت میگیره، ولی خب این میتونه در حد حرف باشه و باید در عمل به چه صورت پیش خواهد رفت. و به نظر میسه همونطور که گفتم اینا به دنبال تربیت یک نسل یا گروهی هستن برای اینکه مدیریت آینده رو در عراق در دست خودشون بگیرن و مدیریتی واحد ایجاد کنند که تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران باشه.
و حرف هشت و شبی هست، این گروه شبه نظامی در عراق از چه جایگاه و وضعیتی برخوردار هست در حال حاضر؟
الان هشت و شبی هنوز یک گروه واحد نیست. گروه های سیاسی حتی و گروه های شبه نظامی مختلف با هم متحد شدن، ائتلاف کردن که گروه هشت و شبی تشکیل دادن. گروهی که طبق قوانین جدید عراق جزء نیروهای نظامی کشور هست، اما در عمل و در فضای سیاسی عراق یک گروه شبه نظامی تحت نفوذ ایران و تابع جمهوری اسلامی به حساب میاد. خب مردم عراق هم بنا به تفکرات خودشون، چه لحاظ مذهبی چه لحاظ سیاسی، نگاه مختلفی اینا دارن. بعضیا به شدت مخالف هستن و بعضیا از اونها استقبال میکنن. و هر چه ما به سمت جنوب ایران و شهرهای شیعه بریم، جایگاه این گروه‌ها قوی‌تر هست نسبت به طرف شمالی که افرادی از مذهب‌های دیگه سنی یا حتی مسیحی یا ایزدی هستن که به شدت از حضور و نفوذ این گروه‌ها نالان هستن و در اعتراضات متکرری که در عراق مشاهده هستیم سه سال گذشته اتفاق افتاده، هدف شعارهای بسیاری از سوی معترضان عراقی بودند که اینها رو وابسته و اگر بخوام تعبیر لغویش رو ما به کار ببریم، دم جمهوری اسلامی به حساب می آوردن در شعارهایی که سر می زدن.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.